بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و کذا ما تقدم عن بعض الادله من انه ان علم بکفایت مجرد لفظ المجرد عن النیه فنوا اختیارن صح لأن مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفتن لها إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا وقد عرفت ان ظاهر الادله والاخبار الوارده في طلاق المكره و اتقه عدم اعتبار العجز عن التوریه. ایروز مرحوم شیخ فرمود یک عبارتی در تحریر علامه هست و اون عبارت این است که لو اکره علی الطلاق فطلق ناویا فالاقرب وقوع الطلاق. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک مثل این عبارت را دارد، ولی ایشون احتمال بطلان هم در مسئله داده. صاحب نهایت المرام ایشونم بطلان طلاق را در صورتی که طلق ناویان بطلانش را یک قولی قرار داده. بعد بعضی از ادله در توضیح این عبارت که اگه مکره به طلاق باشد و طلق ناویان الاقرب وقوع طلاق، بعضی از ادله اینا توجیه میکرد، میگو اگر مکره میدوند و میتواند لفظ را مجرد از معنا بکند، فقط تلفظ بکند و معنا قصد نکند، اگه اینا میدوند و میتواند در این صورت اگر قصد معنا بکند این طلاق صحیح میشه، که انه عبارت علامه را حمل به این صورت میکرد. صاحب جواهرم ایشونم که یک جور دیگر توضیح کرده بودن، دیروز مرحوم شیخ نه اینکه نسبت به صاحب جواهر، ما که در از اول مکاسب تا آخرش دیدیم که نه یه حساسیت خاصی نسبت به صاحب جواهر داشته، اول رد او را دیروز به جلو انداخت و ایشون رد کرد، در دست این روز می فرماید و ها کذا اون مطلبی که از بعض ادله گذشت او هم ضعیفه. اون چی که از بعد ادله گذشت اون چی بود؟ امرودم که تکرار کردم، یعنی اگر مکره عالم بشد به این که مجرد لفظ در اکراه کافیه، لفظ طلاق را بگرد هیچ معنا قصد نکنه، لفظ بعت و قبلت را بگرد و معنا قصد نکنه، اگر مکره عالم به این است که مجرد لفظ در دفع شر مکره مجرد لفظ کفایت میکنه، معذالک فنوا اختیارم، آمد و نیت طلاق را کرد اختیارم، در اینجا طلاق او صحیح میشه، که نه عبارت علامه را اینجور توضیح میکنه لو اکره علی الطلاق، مکره بر طلاقه، و مکره هم میدوند مجرد لفظ کفایت میکنه، مجبور نیست قصد معنا بکنه، خودش اختیارم معنای زوجتی طالق را قصد بکنه، معنای بعتهادا بهادا را قصد بکنه، کنه فتلق ناویان را اینجور معنا بکنه، معنا میکنه. تلق ناویان میدونیست مجرد لفظ کفایت میکنه، ولی به لفظ تنها اکتفا نکرد، معنا را هم با اختیار خودش قصد کرد. در این صورت خب طلاق صحیح میشه. چه عیبی داره عبارت علامه؟ مرحوم شیخ میفرماد اینم ضعیف، این توضیح هم برای عبارت علامه درست نیست. چرا؟ برای اینکه برگشت این توضیح به این است که توریه واجبه، در توریه فرق نمی کنه انسان لفظی را بگد یک معنا دیگری را ده بکند، معنا دیگر یعنی لفظی را بگد ظهور لفظ در یک معنا باشه خلاف ظاهر لفظ را اراده بکنه، به این میگن توریه. لفظ بگد و یک معنای غیر ظاهر از لفظ را اراده بکنه، این میشه توریه. یا لفظ را مجرد از معنا بکند و لاغیان و به عنوان لغو زوجت طالق بگه، اینم یک نوع توریه است. برگشتی حرف بعضی لجله برگشتش به این بود که توریه واجبه، در حالتی که ما قبلا هم خوندیم این همه اخبار و نصوص فتاوای علما که میگن طلاق مکره باطله، عتق مکره باطله، فتاوا و نصوص که در رابطه با طلاق مکره و عتق مکره وارده، اینها مطلقه. چی توریه ممکن باشه نباشه، چی توریه بکند نکند، میگن طلاق باطله. حتی قبلا خوندیم حمل کردن این اخبار به اون صورتی که عاجز از توریه باشه گفتیم این بعیده، بچه بودش نمر کردم، این حمل مطلق بر فرد نادر بود که نظیر تخصیصی اکثر حمل مطلق بر فرد نادر از نظر مباحث لفظی نظیر تخصیصی اکثره، به طوری که عام می بگد انسان اکثر افراد را به تخصیص خارج بکند، اونم با تخصیص های مخصوصا متعدد، یه افراد قلیل تحت عام بمونه به طور که اون مستحزنه، هاکدا حمل مطلق بر فرد نادرم نظیر مستحزنه. خب پس اینم درست نشد. مرحوم شیخ خودش میخواد عبارت را توضیح کنه، عبارت فراموش نشه، لو اکره علی طلاق فطلق ناویان فالاقرب وقوع طلاق. ایشون میفرماید در توضیح این عبارت اول ما باید اقسامی که در رابطه با اکراه طلاق و نیت طلاق، لو اکره علی طلاق هم اکراه بر طلاق بوده و مکره هم نیت طلاق کرده، اقسامی که در اینجا متصوره هم اکراه بر طلاق و هم نیت طلاق، همه اقسام را بگیم ببینیم عبارت تحریر با کدام یک از این اقسام می سازه، در کدام یک از این اقسام میشه گفت که الاقرب وقوع طلاق، یه احتمال عدم وقوع هم باشه. ایشو می فرماد اقسام متصوره به طوری که به سطح بدوی من جمع‌بندی کردم ظاهراً شش قسم ایشون در رابطه با اکراه به طلاق و نیت طلاق شش قسم تصویر میکنن. قسم اول اینه، کسی مکره به طلاق بود فطلق ناویان، ناویان اینجور معنا بکنیم یعنی این خودش دید اصل طلاق دادن به این زن خیلی صلاحه، به تیب نفس خودش حاضر شد به زنش طلاق بده. اکراه هیچ نقشی در این طلاق نداشت. فرض کنید این حاضر بود به همه زرلهای مکره، اون زرلهایی که از ناهی مکره وعده داده شده، به همه اون زرلها، به قبول اون زرلها حاضر بود، از ترس او نمیخواد طلاق بده، خودش به تیب نفس خودش، خودش ارزیابی کرد، گفت حالا که او میگه طلاق بده، تازو هم نگه زن چیه، من در خونه نون بهش بدم، و تازو هم میدید بلی خوب است که اینا طلاق بدم. خودش تیب نفس به طلاق زن پیدا کرد، و به طوری که اون اکراه در جنب طلاق این کل حجر فی جنب الانسانه، یعنی هیچ نقشی نداشت. اگر اکراه هم نبود طلاقش را میداد، اگه موردی اختیارش نبود به زرل مکره حاضر میشد و طلاق نمیداد. پس معلوم است که از ناهی اکراه نیست. لو اکره علی طلاق فطلق ناویان، اگه این قسم مراد علامه باشه قطعا مراد علامه نیست. چرا؟ اگه لو اکره علی طلاق فطلق ناویان این قسم باشه، در اینجا صحت طلاق جزمی است و قطعی است. علامه نمی گفت که اقرب این است که طلاق واقع میشه، بگو جزمن طلاق واقع میشه. هر جا بگن اقرب، معناش این است یعنی یک احتمال غیر قریب هم هست که باطل باشه. خب در این صورت احتمال بطلانی نیست. تا ایشون اقرب بگه، اقرب این است که طلاق واقع میشه. بعد مرحوم صاحب مسائل، مرحوم شهید ثانی در مسالک، او احتمال بطلان هم بده، بگه یه احتمال هم هست که باطله. خون که به تیب نفس خودش طلاق داده، دایی بر طلاق اکراه نبود، لولا الاکراه همین میخواست طلاق بده، میده یه کسی هم پیدا شد اگه طلاق نداده میکشم، اگه مکرهی هم نبود این تصمیم گرفته بود طلاق بده. این قسم قطعا مرادی الله من است. اگه این باشه، نه به عبارت الاقرب وقوع طلاق مورد و موضوع باقی میمونه، باید بگه جزمن طلاق واقع میشه، نه اقرب. نه مرحوم شهید ثانی در مسالک میتوند احتمال بطلان بدن، و نه نوش صاحب نهایت المرام در نهایت المرام بطلان طلاق را یک قولی به عنوان یک قولی نقل بکند و استشکال و استدلال بکند که بگه بله اجماعی است، و نصوص هم داریم که عقد طلاق باطله. خوب اینم عقد طلاق مکره باطله، اینم که بلی طلاق مکره پس باطل باشه. پس این قسم قطعا مراد شده و ها کدا لا اشکال در صحت طلاق در قسم ثانی که ان لا اشکال در صحت طلاق، یعنی نمیتونیم عبارت علامه را به این قسم هم بکنیم. قسم ثانی هم این است که نه، اکراه بر طلاق شده، یکی از دوائی اختیاری هم ذمیمه بر اکراه شد. ذمیمه بر اکراه یعنی این طلاق را به خاطر این دو امر داد، یکی اکراه، یکی هم گفت حالا که اکراه نبود، به طور که هر کدام ادنا به تنهایی بود طلاق نمی دادا، اکراه تنها بود طلاق نمی داد، اون ذمیمه اگه تنها بود بعدم طلاق نمی داد. اکراه از این طرف یک امر اختیاری هم ذمیمه اکراه شد. این امر اختیاری یعنی تیب نفس خودشو به اختیار خودش گفت، حالا که اون میگه اگه نمیگو ولیکو میگه عیب نداره من طلاق بدم، تدوان برای فلان دوائی فلان دوا، با دوائی نفسانیه اختیاریه خودش، اینم ذمیمه. این آقایون در باب وضو هم خوندن ها، در باب وضو مثلا اگه کسی نظرش در وضو گرفتن 100% غیر امر خدا باشه، مراد از 100% این است. بله میگم که حالا بدنم گرم شده، دایی در وضو گرفتن فقط تبرید بدنه، به قصد تبرید صورت و تبرید یدین و تبرید سر و موضع مس اینا یه خورده سرد بشه، خنک بشه، وضو بگیرید، این قطعا باطله، هیچ شکی در اون نیست. اما اگه زمیمه باشه، زمیمه چی؟ میگه خداوند تبارک و تعالی که امر کرده من وضو بگیرم، اگه گلم نبود، گلدانی هم نبود، من به امر خدا وضو میکردم، حالا که وضو میگیرم یه گلی هم هست، آبشو بریزم تو گلدان تا گل مشروب بشه. خب این مسئله را شما بپرسن، کسی در وضو به امر خدا انجام میده، این میگن صحیحه، ترجمه میگه این مضر نیست، به طور که اگه اینم نبود این حاضر بود وضو بگیره، حالا آبش بی خود تلف نشه، برزم رو قل مثلا رو سبزی. در ماننفی هم که انه یه چیزی اختیاری زمیمه شده است. بلی میگه حالا که اون اکراه کرده، میگه طلاق نداده میکشم، پس خوب است که راست میگه این زن من، ایو هم زمیمه شد، لا اشکال در این که در اینجا طلاق صحیحه. ما نمیتونیم عبارت علامه را لو اکره علت طلاق فتلق ناویانه هم به قسمت ثانی هم بکنیم، بگیم اکراه یک جزء لله، دوائی نفسانیه اختیاری هم یک جزء لله، دوتاش رو هم رفته علت تامه شدن در طلاق، بینم نمیتونیم هم بکنیم. بعد ایشون چهار وضع بیان میکنه، در هر چهار تا اشکال میکنه در صحت و بطلان طلاق، و میگه ممکنه عبارت علامه با یکی از اینها سازگار باشه. اون چهار تا بعد اینه: اکراه داعیه، اگر اکراه نبود طلاق نمیداد، 100% داعی بر طلاق اکراه، ولی دایی دفع زرل خودش نیست، اگه من طلاق ندادم خودم متضرر میشم، دایی اکراهه، از ترس زرل طلاق میده، اما نه زرل خودش، زرلی که متوجه خود مکرهه، برای اینکه زرل مکره را از مکره دفع بکند، به خاطر دفع زرل مکره به زنش طلاق میده. این چطور متصور میشه؟ مرحوم شیخ اینجور تصویر میکنه: کسیست پسرش او را تهدید کرده، زن بابای داره، پسر تهدید کرده به پدره، میگه زنتا طلاق بده، اگه طلاق ندادی تو را میکشم، پدرم یا تو را میکشم یا خودکشی میکنم، خودم را میکشم، به احد الامرین تهدیدش میکنه، یا میگه یا تو را میکشم یا خودم را. این پدرم ملاحظه میکنه، میبینه اگه طلاق نداد یا پسر خودشا میکشه، خودکشی میکنه، یا متعرض قتل پدر میشه، در حین تعرض قتل پدر بقیه اقوام عشیره میریزن و پسر را میکشن، بالاخره علا ای حال این پسر کشته میشه، یا خودکشی میکنه، یا متعرض قتل پدر، در تعرض به قتل پدرم دیگران میریزند و اینا میکشند، از ترس این که پسر خودشا نکشه یا متعرض قتل پدر نباشه چو کشته بشه، برای دفع زرل خود مکره به زنش طلاق داد. در اونجا این طلاق چک میداره؟ ها این بلی این محل اشکال فتلق ناویان، یعنی ممکنه برای دفع زرل مکره، ترجمه مردی بران که از خود مکره زرل را دفع بکنه، نیت طلاق داد و نیت طلاق کرد و طلاق داد. این یک قسمه. یک قسم دیگر این است که از باب شفقت دینیه، از باب شفقت دینیه مقصود اینه به خود مکره یه محبت دین او که وادار میکنه من زنم را طلاق بدم، این که معصیته، این که مرتکب گناه میشه، ما بین زن و شوهر یه جدایی میاندازه. حالا برای اینکه گرفتار گناه نشه خوب است که من به این زن طلاق بدم. تجربه مودی روی شفقت دینی به خود مکره، روی علاقه دینی که دینش نابود نشه، یا توجه فرمودی رو شفقت دینی به خود مطلقه، بالاخره با اکراهم طلاق بدم، این طلاق که باطل شد، این زن شوهر میکنه، ازدواج ثانی زنا میشه، پس خوب است که من طلاق بدم، این گرفتار مثلا زنا و این چیزا نباشه، از باب شفقت دینی به خود مطلقه، یا از باب شفقت دینی اون مردی که میخواد این زن را بعد از این بگیرد، او مثلا گرفتار معصیت نباشه. مرحوم شیخ میفرماید در این دو قسم، یکی برای دفع ضرر خود مکره، یکی هم از باب شفقت دینی نیت طلاق بکنه، اینجا در صحت و بطلان طلاق اشکالی هست. بله بعید نیست عبارت علامه را که فرمود لو اکره علی الطلاق فطلق ناویا فالاقرب وقوع الطلاق، که احتمال بطلانی هم در او باشه، ممکن است به یکی از این دو قسم اخیر ما هم بکنیم، دفع ضرر مکره یا طبق علاقه دینی و شفقت مذهبی. بعد دو قسم دیگر هم ایشان نقل میکنه، در اون دو قسم بعدی هم باز اشکال میکنه، میفرماید و ها کدا اگر کسی غفلت داشت از اینکه جاهل به مسئله بود، از اینکه طلاق مکره باطله، خیال میکرد طلاق مکره شرعا صحیحه، یا مذهب بعضی از عامه را دیده بود، بعضی از عامه قائلن که طلاق مکره، عتق مکره است، اینا همه صحیحه، بعضی از عامه مذهبش اینه، این مکره مذهب بعضی از اهل تسنن را دیده بود که طلاق مکره صحیحه، این خیال کرده بود طلاق مکره صحیحه، به عقیده صحت کسی که عقیدش این باشه طلاق مکره صحیحه، او قطعا در حین طلاق قصدی خارجیت طلاق را میکنه، قصد میکنه که خارجن دیگه طلاق واقع بشه، تجربه مودید قصد وقوع خارجی طلاق و قصد تحقق طلاق در خارج را بله تصمیم میگیره، عقیده بر صحت طلاق مکره با قصد طلاق صحیح متلازمه، کسی که معتقد این طلاق صحیح قهرن قصد طلاق صحیح هم میکنه. در این دو مورد تجربه مودید به عقیده این که باید طلاق صحیح بده قصد طلاق صحیح را کرد، یعنی دیگه خب دستش اعراض کرد از زنش، از اون برمودید دست از زنش برداشت قصد کرد طلاق صحیح را، در این دو موردم صحت و بطلان طلاق محل اشکال، بعید نیست که عبارت علامه در تحریر لو اکره علی الطلاق فطلق ناویان با یکی از اون دو قسم اخیر منطبق بشه، تدبر بودید بلی خیال میکرد طلاق مکره صحیح، قصد صحت طلاق را کرد، نفسش آماده کرد که طلاق بده، ولی علت العلل برای کی به نفسم علت العلل اکراهه، چون علت العلل اکراهه ممکنه بگیم باطله، و از این طرف هم چون خودش آماده کرده به طلاق صحیح، قصد کرده طلاق صحیح را، از این جهت هم ممکنه بگیم باطله. در این دو قسمم صحت و بطلان طلاق در خصوص مکره محل اشکاله. بس در اینجا تمام شد. مسئله بعد مربوط به این است که مشهور بلکه بعد یا ادعا اجماع کردن که اگر از مکره اکراه زائل شد، بعد از زوال اکرار راضی شد خود مکره به اون عقدی که در حال اکراه انجام داده بود، رضایت بعدی مکره اگه لاحق بشه به عقد یا ایقاع در حال اکراه مشهور، بلکه بعضی های دادمان کردن میگن صحیحه، ولی بعضی ها میگن با رضایت بعدی صحیح نمیشه، عقد قبلی، عقد واقع شده در حال اکراه باطله. دلیلشون این است که میگن مقارنت طیب نفس در صحت عقود معتبره، مقارنت یعنی باید طیب نفس عاقد با عقد مقارن باشه، در مکره طیب نفس مقارن عقد نبود، بعد از مدت ها طیب نفس حاصل شده، از این جهت بعدی ها اشکال میکنن. ببینیم حق با کدوم یک از اینها. بله، و کدا ما تقدم کدا تشبیه به چیه؟ کدا یعنی ندیر صاحب جواهر که توجیه او بعید بود، ضعیف بود، مثل اوست در ضعف. ما تقدم ان بعد لذلون که از بعد عزله متقدم شد، من بیان ما تقدمه، اول حرف اون بعض عجله را بازم مرحوم شیخ تکرار میکنه، بیان میکنه ما تقدم را، اون چی چی گذشت از بعض عجلون چی بود. من انهو این علمه، من انهو اینجور میگفتی که اون بعض عجله میگفت اگه مکره میدونیست بی کفایت مجرد لفظ، عالم بود به اینکه مجرد لفظ کافیه، المجرد عن النیه، لفظی که مجرد از نیت معنا باشه کافیه، فنوا اختیاره، با اختیار خودش معنای طلاق را نیت کرد، میدونید که مجرد لفظ کفایت میکنه، به لفظ تنها اکتفا نکرد، به اختیار نیت معنا را هم کرد، صحت صحیح میشه، طلاق صحیح میشه، که نه الاقرب وقوع طلاق را هم میکنه به این صورت. در عبارت توجه کنید، لئن مرجدان، لئن را اگه پشترون عبارت بگیرید غلط میشد، لئن علت برای وکذا، وکذا ما تقدم از بعض عدل مطلبی که گذشت و مثل مطلب صاحب جواهر ضعیفه، چرا لعنه علتون، چرا او هم ضعیفه، چرا و کدا ما تقدم این بعد لجله، لعنه مرز عدالک، برای که برگشت این توجیه اگه عالم بشد که لحظی تنها کفایت میکنه، نیت معنا بکنه، طلاق صحیح میشه، برگشتین الان وجوب توریه علال عارفه بها المتفتن الان، برگشت این حرف این است که پس توریه واجبه، کسی که عارف به توریه و ملتفید به توریه باشه برو توریه واجبه، توریه نکنه قصد معنا بکنه باطله، برگشتش بینه از لا فرقه بین تخلصی بی توریه، فرق نمیکنه انسان تخلص پیدا بکنه از شر مکره به توریه، توریه این است که لفظی بگه در یک معنا که لفظ ظهور داره، یک معنایی خلاف ظاهر را اراده بکنه، این میشه توریه، تخلص به توریه باشه، یا مثل این آقا که بعدی از این لکه گفته، اینم توریه است که و بین تجرید لفظ ان قصد المعنا، یا لفظ را به طور کلی از معنا مجرد بکند، به حیث یتکلم به لاغیه، به این لفظ لاغیه تکلم بکنه، لغ هیچ معنایی مضمونی از او اراده نکنه، هر دو توریه است. پس برگشت نشینه که به عارف به توریه، توریه لازمه، اگه توریه نکرد پس در همه جا بگیم مکره، اگه توریه نکرد عقد صحیحه، در حالتی که وقت عرفته این ظاهر الادله و الاخبار الوارده فی طلاق المکره و اتقه، ادله و اخبار که در طلاق مکره وارده، در عتق مکره وارده، ترجمه هم ظاهرش عدم اعتبار العدل، بله توریه، ظهورش در این که عاجز بودن از توریه شرط نیست، قبلا هم اینا خوندیم. حتی حمل بکنیم به صورت عجز از توریه بکنیم، حمل مطلق بر نادره. خب پس این دوتا توجیه از صاحب جواهر بعدی از الله درست نبود. و توبیه الاقسام المتصوره فی الفرع المذکور، اقسامی که در این فرع ثبوتن متصوره، در واقع امکان داره، یعنی اقسامی ممکنه و اقسامی متصوره، البته این بحث و ثبوتیست، یعنی در عالم واقع چند اسم متصوره، ولی با دو قسم از این اقسام عبارت علام اصلش نمی سازد، با چهار قسمش. چرا؟ توضیح الاقسام المتصوره فی الفرع المذکور، اقسامی که در فرع تحریز متصوره، لو تلقه لو اکره الاتلاق فتلق ناویان، اقسامی که در اینجا متصوره اینه: ان الاکراه الملحوق به وقوع طلاق، اکراهی که ملحوق به وقوع طلاقه، ملحوق به وقوع طلاقه یعنی اکراهی که پسرش طلاقم واقع بشه، قصدن الیه راویان به این ناویان است، به معنای ناویان قصدن بر طلاق و راوی به طلاق، یکون له دخل فی الفعل اصلا، یا اکراه اصلا در فعل طلاق دخالت نداشت، ولی مکره بود، ولی اکراه در طلاق هیچ نقشی، حتی نقش جزء الا بودن، معد بودن، شرط بودن، عدم، هیچ نحوه دخالت در طلاق نداشت. بیان یوق الطلاق قصدن اله طلاق زنش را واقع کرد با قصد بر طلاق، ان تیب نفس ناشی از تیب نفس هم شد، بهیث لا یکون دائی اله و الاکراه، دائی بر طلاق هیچ اکراه نبود، لبناه علا تحمل درل المتبعد، به بنا داشت اون زرلی که وعده داده شده به او تحمل بکنه، بناش بر این بود، بناش بر تحمل زرل بود. پس این که طلاق داده بناش بر تحمل زرل، این که طلاق داده از تیب نفس و رضایت خودش طلاق داده. یک اسمینه ولا یخفا بداهت وقوع طلاق، کنا مخفی نیست که طلاق در اینجا واقع میشه، و عدم جواد حمل الفرع المذکور علی، این فرعی که در تحریر علامه هست او را نمیتونیم بر این هم بکنیم. چرا نمیتونیم هم بکنیم؟ برای اینکه فلا معنا لجعله فی تحریر اقره، اگه مقصود علامه این قسم باشه معنا ندارد که در تحریر علامه او را اقرب بگد، بگد اقرب این است که طلاق واقع میشه، باید بگد جزمن فتوا این است که طلاق واقع میشه، نه اقرب. اقرب معنیش نه، یک قول غیر قریبی هم هست که واقع نمیشه، در این صورت که احتمال عدم وقوع طلاق نیست، پس موردی برای اقرب نیست. معنا نداشت علامه اقرب بگد و ذکر احتمال عدم الوقوع فی المسالک، معنا نداشت در مسالک هم احتمال عدم الوقوع را ذکر بکنه، در مسالک هم شاید گفتم احتمال هم از که طلاق واقع نشه، او هم احتمال عدم الوقوع را ذکر بکنه، برای او هم مجال و موردی نبود. و جعله قولا فی نهایت المرام، در نهایت المرام بگه یه قول این است که این طلاق باطله، و استشکاله فی لعموم نسل الاجماع، نهایت المرام اشکال بکند در این طلاق از جهت عموم نسل و عموم اجماع تدوان مدید، برای هیچ یک از اینها موردی نمیمون. پس معلوم است که مراد علامه در اون فرع مذکور این قسم اراده نشده. و کذا یعنی مثل قسم اوله، لا ینبغی التأمل فی صحت طلاق، لا ینبغی التأمل فی وقوع طلاق، در وقوع طلاق کسی نباید تأمل بکنه، در صحت طلاق کسی نباید تأمل بکنه، لولم یکن الاکراه مستقلا فی داء الوقوع، اکراه مستقل در داعویت نبود، یعنی داعی بر طلاق مستقلا اکراه نبود، پس چی بود؟ اکراه به زمینه فعل اختیاری و عنوان اختیاری. بل هو به دمیمت شیء اختیاری للفاعل، اکراه با زمینه یک مطالب اختیاری برای فاعل طلاق که مکرهه. بازم در اینجا اگر اکراه مستقل نباشه در دائمیت طلاق، بازم لا اشکال داره که این طلاق صحیح میشه. پس اینم مقصود علامه است در این فرمتور این قسمه میراده نشده. من چهار قسم دیگر و این کاند دائی هو الاکراه، اگر دائی در طلاق اکراه تنهاست، اکراه هم طلاق داده، هیچ دائی دیگر در طلاق نیست، فاما ان یکون الفعل دائی اکراهه، اما فعل یعنی فعل طلاق لا من جهت تخلص عن الضرر المتوعد به، دائی اکراهه اما نه از باب اینکه خودش را از ضرر متوعد خلاص ببخشه، این نیست، بچیه بل من جهت دفع ضرر لاحق للمکره، اون ضرری که به خود مکره لاحق میشه، میچسبه به خود مکره، اون ضرری که لاحق میشه عارض میشه بر مکره، برای دفع ضرر خود مکره طلاق را داد. بیلکس یعنی مکره به کسی بخونی نه بفر. مثال میزنه برای کمن قال له ولدو، کسی که بچهش بگو طلق زوجتک، به این زن بابا طلاق بده، و الا قتل تو که و قتل تو نفسی، و الا یا تو را میکشم یا خودم را. فطلق الوالد، پدره به زنش طلاق داد، خوفم من قتل ولد نفسهو، ترسید که بچه خودش را بکشه، او قتل غیری لهو ادا تعرض لقتل والده، یا غیر او را میکشد اگه متعرض قتل پدر بشه، علایانین یه قتلی لاحق بر مکره میشه، برای اینکه مکره به قتل نرسه برای دفع قتل مکره به زنش طلاق داد. این یک صورت. او کان دائی علالفعل شفقت دینیتون علالمکره، یا دائی برطلای شفقت دینی بود بر مکره تو در معصیت واقع نشه، او علالمطلقه یا به خود مطلقه، او علا غیره ما ممن یرید و نکاح زوجه، یا غیر مکره و غیر مطلقه کسان دیگر که میخواد این زن را بگیرن، از باب شفقت دینی، لئلا یک الناس فی محرم، تا مردم در حرام واقع نشن از ترسی روی شفقت دینی قصد طلاق تیب نفس و نیت طلاق بکنه، ول حکم فی صورت لا یخلو اشکاله، حکم در هر دو صورت خالی از اشکال نیست، حکم رد از اون یعنی صحت و عدم صحت طلاق خالی از اشکال نیست، خالی از اشکال که نشد پس ممکنه عبارت علامه را به یکی از اینها حمل بکنیم، لا اکره حلت طلاق، فطلق ناویه یعنی از دفع ترس زرلی که به خود مکره میرسه از ترس زرل او به زنش طلاق داد، یا برای شفقت دینی خودش آماده کرد به زنش طلاق بده، ناویه را اینجور معنا بکنه. و این کان الفعلو لدای تخلص من الضرر، فعل نه برای دای از تخلص زرله، یعنی از زرل مکره خودش را خلاص بکنه، یعنی زرل را از خودش دفع بکنه، دای بر طلاق اینه، اگه مکره نبود زرل مکره نبود به زنش طلاق نمیداد، فقط یکون و قصد الفعل این که قصد طلاق کرده، لعزل اعتقاد المکره ان الحذر لا يتحقق الا بايقاع الطلاق حقتا، این معتقد بود که بله مکرم معتقد بود حذر کردن محقق نمیشه مگه طلاق را حقیقتا واقع بکنه، یعنی اگه طلاق را حقیقتا واقع کرد از شر مکره بر حذره، اگر حقیقتا طلاق را واقع نکرد شر مکره بهش میرسه، و لغفلته ان تخلص غیر متوقف نلرکز، غافل بود از این که بابا تخلص از ضرر موقوع برای نیست که قصد طلاق هم بکنه، مکره که از قصد من خبر نداره من قصد طلاق کردم یا نه، ولی خیال میکرد از زرل مکره وقتی متخلص میشه که قصد حقیقی طلاق داشته باشه، لذا حقیقتا طلاق را قصد کرد. لغفلتی ان ان تخلص غیر متوقف نلالقصد الى وقوع اثر طلاق، ولی قصد وقوع اثر طلاق موقوف نیست و حصول البینون، چون غافل از بود فیمکن و نفسهو علا رفع الید عن الزوجه ولی اراده انها، یوتون نفسه یعنی توتین و آماده کرد نفس خودش را که رفیت از زنش بکنه و اعراض بکند از زن خودش. فیوق طلاق قاصده، طلاق را با قصد ایقاع کرد، واقع کرد. و هاوا کثیر ما یتفق للعوام، این خیلی برای عوام اتفاق میفته، خیال میکند که باید طلاق صحیح بده، نیت طلاق صحیح میکنه. بله مقد یکون حاضر توتی، نه تارتن هم آماده کردن خودش ولی اعراض از زن من جهت جهلی بالحکم شریع، حکم شریع را نمیدونه، حکم شریع را نمیدونه، یعنی خیال میکنه که طلاق مکره صحیحه، لذا قصدی طلاق صحیح میکنه. او کونهو را مذهب بعد الامه، یا این ولی بوده است مذهب عامه را دیده، مذهب عامه را دیده، بعدی از مذهب عامه را دیده است که طلاق مکره صحیحه، فزعم ان طلاق یک من اکراه، خیال کرده است طلاق با اکراه واقع میشه، در مذهب شیعه هم طلاق اکراهی صحیحه. فاذا اکره علی طلاق طلق قاصدا، خیال میکرد که طلاق در شرع مقدس اسلام در حال اکراه صحیح میشه، ندا قصد کرد وقوع طلاق را، لأن القصد الى اللفظ المكره عليه، این که قصد کرد اون لفظی را که بر او مکره شده بود، زوجتی طالق، به لفظ زوجتی طالق مکره شده بود، قصد این لفظ بعد اعتقاد کونه سبب مستقلا فی وقوع البینونه، این که خیال میکرد همین لفظ طلاق را که بگد این سبب مستقل میشه در بینونت بین زن و مرد، در جدایی بین زن و مرد این سبب مستقله، این قصد لفظ یستلزم القصد الى وقوعها، قصد لفظ لازم گرفته به قصد وقوعی طلاق هم بکنه. فیردا نفسه بذالک و یوتن علی، پس نفسش راضی به این شد و خودش را آماده کرد به طلاق صحیح. و هادا ایدن کسیر ما یتفق للعوام، ول حکم فی هاتین صورتین لا یخلن اشکال، حکم بادم در این دو صورت خالی از اشکال نیست، عبارت علامه ممکنه با یکی از اینها تطبیق بکنه، الا ان تق و اکراهی اقرب، اقرب این است که اکراهیه. خب مسئله بعدی، ثم المشهور بحثی لو اکری علی طلاق فتلق ناوی هم تمام شد. ثم المشهور بین المتأخرین انه لو رضی المکره بما فعله، اگر مکره راضی شد بما فعله، اون عقد و ایقایی که در حال اکراه انجام داده بود به فعل خودش بعدها راضی شد بعد از زوال اکراه، سهله. بل ان الرياض تبعا للحدائق ان عليه اتفاقهم، بر صحت عقد قبلی اتفاق علما هست، اتفاقی است که عقد قبلی که در حال اکراه واقع شده بود، این البته تذکرن در نوبه خودش میادا، بلی این در صورت است که راضی بشه، یعنی بعد از زوال اکراه اون عقد قبلی را رد نکند، بعد از رد رضایت دیگه به در نمیخوره. این اینجا حاشیه میزنم تا خیال نکنید که مطلقا هر وقت که راضی شد اون عقد قبلی صحیح میشه، وقتی که اکراه ظاهر شد، اگر بگن نه من مکرهم، اون عقد را خوندم، من راضی نیستم به فروختن خانه، اون عقد اکراهی قبلی را بعد از زوال اکراه اگر رد بکنند، اظهار نارضایت بکند حتی بعد از زوال اکراه، در اینجا دیگه رضایت بعدی با اون فعل قبلی زوش نمیخورن با هم، متصل به اون نمیشه. بلی بعد از زوال اکراه نه هنوز رد کرده، نه اجازه کرده، هنوز معاف ضمیر خودش را ابراز نکرده، یه دفعه برگشت گفت حالا که در اون زمان فروخته بودم عیب نداره، راضیم. در این صورت مشهور این است که اون عقد قبلی صحیح میشه، نه مطلقا. خیال بکنه حتی بعد از ردم رفتون کسی که خرید از این، بله یک ساعت دو ساعت دو روز با او فحاشی کرده است و اوقات تلخی، مبی را پس بده یا پول تا بگید، بعد رازیش کردن این ور اون ور ریختن به سرش رازیش کردن، او دیگه بدن نمیخوره. بعد از رد اجازه با عقد قبلی تجور بودید، بله جز الله یا تمام الله نمیشه. لأنه عقد حقیقی، عقد مکره حقیقتا عقده، عقد بودنش که عقده، تیب نفس نداشت، شرطش مفقود بود، شرط لزوم تیب نفس بود، او مفقود بود، عقد حقیقی بود. فیؤثر اثره ما اجتماع باقی شرایط البیت، بقیه شرایط البیت که جمع شد اثرش را میبخشه. یکی از شرایط به تیب نفس بود به دلیل تجارتن انتراد لا یحل مال امرئ مسلم الا به تیب نفسه، از این ادله ما استفاده کرده بودیم تیب نفس شرط صحت بیعه. تمام شرایطش همه زن بودن جز تیب نفس. خب هر وقت از مکرت تیب نفسم محقق شد، تیب نفسم با عقد جمع شدن، قهرن اثرش را میبخشد که لزوم باشه. فیؤثر رو اثره، یعنی این عقد حقیقه اثرش را تأثیر میکنه. ما اجتماع باقی شرایط به وقتی که بقیه شرایط به جمع شدن مؤثر میشه. محمد تیب نفس، بقیه شرط تیب نفس بود، تیب نفس نداشت که هم هر وقت حاضر شد اثرش را میبخشد. و دعوا اعتبار مقارنت تیب نفس، کسی ادعا بکند بگر مقارن بودن تیب نفس لازمه، یعنی تیب نفس باید با عقد مقارن باشه، اگه تیب نفس بعدم بیاد او به درد نمیخوره، شرط مقارنت تیب نفسه. تجربه بودید و بعد انشاءالله در بیفزولی میخونیم مدرشون میگن الا ان تکون تجارتن انتراز، انتراز ان را ان نشویه میگیرن، میگن رضایت باید ناشی بشه از چی؟ از رضایت ناشی بشه، یعنی اول رضایت بعد تجارت، اول رضایت تقدمش لازمه، مقارنتش به دلیل تجارتن انتراد، میگن رضایت باید ناشی بشه، تجارت باید ناشی از ترازی بشه. خب از این ما مقارنت میفهمیم دیگه، و الا اول تجارت بعد رضایت، اون تجارت که ناشی از رضایت نشده، بلکه میشه به عکسش میگیم که رضایت ناشی از تجارت شد، چون حالا که بیره انجام داده میگه بعد برم ازش بگیرم راضی میشه، در نظر رضایت لاحق به تجارته، میگم باید تجارت ناشی از رضایت باشه. و دعوا اعتبار مقارنت تیب نفس، کسی ادعا بکند بگد مقارن بودن عقد با تیب نفس شرطه، خالیتون انی شاد، اولا دلیل ندارم به اعتبار مقارنت، مدفوعتون بالاطلاقات، مدفوع به اطلاقات اهل الله البيع و اوفو بالعقود و لا يحل مال امرئ مسلم الا عن تيب نفسه و همه اینها. بعد از اینا یه سطر رو بخونیم، دعوا اعتبار، بعد یا میگن مقارنت تیب نفس، بازم اولی میگفت که مقارنت تیب نفس در صحت عقد شرطه، این دومی میگن مقارنت تیب نفس در مفهوم عقد شرطه، در مفهوم عقد شرطه، یعنی اگه تیب نفس مقارن نباشه عقد نیست، وقتی عقد عقده، وقتی موضوع عقد محقق میشه که تیب نفس مقارن باشه، اصلا مقارن نباشه عقد نیست، تا ما بگیم صحیح یا فاسد. و هدف منها دعوا اعتبارها فی مفهوم له، کسی ادعا بکنه بگد مقارنت تیب نفس در مفهوم عقد معتبره، یعنی اگه نشود عقد نیست، نه صحیح نیست، اولی میکنه در صحت شرطه، اللازم منه لازمش این است که لازمه این حرف میدونید چیه؟ اگه بگیم در مفهوم عقد مقارنت تیبلس معتبره، لازمش این است که عدم کون عقد الفضولی عقد نقتل، عقد فضولی باید عقد نباشه. چرا؟ در حین عقد فضولی تیبلس مالک بود یا تیبلس مالک در عقد فضولی بعد میاد؟ بعد میاد. پس اگر مقارنتی تیبنفس مالک در مفهوم عقد لازم باشه، بدون مقارنتی تیبنفس مالک عقد عقد نباشه، لازمش این است که پس به فضول عقد نیست. عقد نشد ای با اجازه بعدی مالک هم به فضولی صحیح نباشه، چون در حین عقد فضولی مالک رضایت نداشت، رضایتش مقارن نبود، اطلاعی از عقد فضولی نداشت، بعد راضی میشه. خب بعد که راضی میشه اگه عقد از اول عقد نباشه، وارزات بعدی هم صحیح نمیشه. تقریبا بودید. الحمدلله. انشاءالله درس روزی دوشنبه.